بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که اجماع محسن از نظر شیعه چرا حجت، مبنای حجت اجماع محسن چیست. بعدن برسیم سر مطلب دیگر که اگر اجماع محسن را فردی نقل کند اون یه مسئله دیگری است. فعلا خودمان هستیم، اجماع را تحصیل کردیم، خودمان تحصیل کردیم، فهمیدیم که همه علما نسبت به این مطلب اتفاق نظر دارند. چرا این برای ما حجته؟ عرض کردم که علمای امامیه اعلی الله مقامهم از دو راه وارد شدند، گاهی ملازمه عقلیه و گاهی ملازمه عادیه. فعلا ما در اولی هستیم، ملازمه عقلیه، که میگن ملازمه هست بین اجماع محسن و قول امام. ملازمه عقلیه هست بین اتفاق علما و موافقت امام معصوم. ملازمه عقلیه. مبنای ملازمه عقلیه چیه؟ مبنای ملازمه عقلیه قاعده لطف. قاعده لطف مبنای ملازمه عقلیه است. حاصل آقایانی که از این راه میگن، میگن امام معصوم وظایفی دارد. یکی از وظایف امام معصوم حفظ شریعته. شریعت را باید حفظ کند، علما را باید از لغزش حفظ کند. اگر این اتفاق مطابق واقعه که هیچ، و اگر این اتفاق مخالف واقعه، باید شریعت را حفظ کند، یک نفر مخالف را برانگیزد که با این اجماع مخالفت کنه تا اجماع محقق نشود. و چون یک نفر هم اظهار مخالفت نکرده، میفهمیم که متفق علیه مورد رضایت امامه. این حاصل مبنای آقایان است و این را میگن قاعده لطف. روز چهارشنبه عرض کردم درباره قاعده لطف نباید بی لطفی کرد. اولا باید موارد قاعده لطف را من عرض کنم، بعدا برسیم ببینیم اینجا به درد میخورد یا نه. چون غالبا مشایخ که اینجا بحث میکنن نسبت به قاعده لطف اظهار لطف نمیکنن، میخوان بگن قاعده لطف باطله. نه، قاعده لطف قاعدتون محکمتون کلامیتون، البته در این مورد قابل بحثه. مثلا حق تعالی باید شناخته شود، کنتو کنزن مخفیان فعرفت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. عقل در اینجا کافی نیست، عقل یک کیلومتر از دریای معارف را روشن میکند، بقیه در تاریکیه. اینجا میگن خدایی که علاقمند از شناخته شود، لازمه این علاقمندی این است که انبیا و اولیا را بفرستد تا خدا را برای ما معرفی کنند. بسیار حرف خوبی است. میگن قاعده لطف کسی که علاقه دارد ان یعرف، وسائلش را باید فراهم کنه. دو، انبیا را فرستاده مردم به این زودی به انبیا ایمان نمیارن مگر دلیل و برهانی داشته باشن. ولذا بگد اینها را با معجزات و کرامات همراه کند تا مردم ایمان بیارن. و این معجزه بفرستد هدف عملی نمیشه. خدایی که علاقه دارد انبیا در مردم نفوذ کنند باید مقدمات این مسئله را فراهم کند که معجزات و بگنا. سه، خدا علاقمند است که احکامی که در قرآن آمده است از واجبات و محرمات مردم عمل کنند. مردم به این زودی آماده عمل نیستند مگر اینکه در کنار این خطابات بشارت و دوزخ هم باشد، هم وعده باشد هم وعید. ولذا بگد وعید و وعد از لوازم قاعده لطف. و قس علی ذلک باب فعل و تفعل. هر کجا که خدا یه مقصدی دارد، انجام گرفتن این مقصد متوقف بر یه چیز دیگریست، عقل میگد علاقمند به مقصد باید شرایط تحقق اون مقصد را فراهم کنه. این قاعده خوبه. بله، در این مورد محل بحثه. خود چرا؟ خدا رحمت کند مرحوم محقق طوسی خواجه در متن تجرید چنین میگد. میگد امام علیه السلام وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منا. این عبارتشه. وجوده لطف، چرا وجودش لطفه؟ چون غرض از خلقت انسان کامله. خدا جهان را بر انسان کامل آفریده است. اگر انسان کاملی نبود خلقت لغو می شد. فوجوده لطف. البته معانی دیگرم دارد، حالا من همین مقدار گفتم. جهان برای انسان کامل آفریده شده، امام انسان کامل است، غایت خلقت وجوده لطف. و تصرفه لطف آخر، تصرف کند کمک کند امت را، اون هم یه لطف دیگری است. ائمه ما با این بیان ها و با این خطاب ها و نامه ها تصرف کردن، ما را هدایت کردن. فتصرفه لطف آخر. جناب خضر رفیق، جناب موسی رفیقی دارد، تصرف او لطف بود. کشتی را خراب کرد لطف بود. انسانی را کش لطف بود. دیواری را برپا کرد لطف بود. فوجوده لطف لأنه غایت للخلقه. و تصرفه لطف آخر. این همه احکام بیان کرده اند. و عدمه، آشبامزا میگه این ضمیر عدمه به کجا برمیگرده؟ گاهی میگن عدم الامام. نه، این غلطه. عدمه یعنی عدم التصرف. و عدمه منا. اگر ببینید الان حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا تصرف در ظاهر نمی کند، مثل امام صادق نیست که بنشیند در مسجد درس بگد، تقصیرش خودمون هست. و عدمه و عدم تصرف منا. ما سبب این شدیم که نتونه تصرف کنه. چرا؟ چون اگر ظاهر باشد تروریست ها فورا ترور میکنن. بنابراین خود امت گناهکاره. البته نه تک تک امت، جمع. سبب شده است که امام در ظاهر نباشد، در باطن باشه. فوجوده لطف یه مسئله، تصرفه لطف آخر مسئله دوم، و عدم تصرفه مثل امام صادق و امام باقر و علیوار بنشینن جنگ کنن درس بگن، اگر نمی کند برمی گردد به ما. چرا؟ چون آخرین وسیع خداست، اگر این ظاهر بشود امت قدرش را نمی دانند، فورا از بین می برند. باید این بماند موقعی که امت سر عقل بیاد قدر این امام را بداند و او را حفظ کند. و رضا می فرماید در آن روایت از آقام امامنا، من دیگون کلمه را نمی گم، وزع الله یده علا رؤوس العباد فاکتمل بها عقولهم. موقعی میگد که عقلها کامل بشود قدر این امام را بدارد، دیگه فورا ترور نکنند و مسمومش نکنند. و عدمه منا، بنابراین اگر امت اجماع کردن و به زلالت افتادن باشد، چرا؟ تقصیر خود ماست. نظام میگن در اینجا قاعده لطف جاری نیست، قاعده لطف در جاییست که امت مقصر نباشد، مانند فرستادن انبیا و اولیا، مانند تبشیر به جنت و دوزخ، مانند معجزات، در اونجاها قاعده لطف هست. و اما در جایی که حرمان امت از فیض امام اگر خودش مسئول باشد، اینجا دیگه جای قاعده لطف نیست. فرض کنید همه امت گفتن چاه به وسیله افتادن این حیوانات نجس می شود، این اشتباه بوده باشد، چرا؟ تقصیر مربوط به خودشونه. و عدمه یعنی عدم تصرف، که امام از کنم تصرف نکرد، اجماع اینها را به هم نزد، اون برمی گردد به ما. اشکال قاعده لطف در این مورده، مبادا قاعده لطف را انکار کنیم. قاعده لطف از قواعد محکم کلامی ماست، خیلی چیزها را با قاعده لطف ثابت کردیم. عصمت امام، عصمت نبی با قاعده لطف. البته در این مورد قاعده لطف کارساز نیست. چرا؟ لأن حرمان الامه راجعان الى نفس الامه. ثم من یه اشکال دیگر دارم، این اشکال را همه آقایون دارم، من یه اشکال دیگری دارم. اون چیه؟ اون این است که فرض کنید همه علما اتفاق پیدا کردن الا ان البئر تنجس به وسیله افتادن حیوانات. یه نفر آمد با اینها مخالفت کرد، چه اثری دارد؟ یک نفر هدایت پیدا کرد، چه اثری در این مجمعین داره؟ مجمعین که آگاه از این یه نفر نیستن، مجمعین اجماع کردن، بعدن یه نفر مخالفت با اینها کرد، فتوا به طهارت داد، این چه اثری نسبت به مجمعین داره؟ بله، نسبت به نسل آینده اثر دارد. نسل آینده میگن اجماع محقق نشده. چرا؟ فلان ابن فلان مخالف بود. و اما نسبت به نسل حاضر هیچ اثری نداره. 100 نفر گفتن، 1 نفرم مخالفت کرد، هیچ اثری در این مجمعین نداره. بله، اثرش نسبت به آیندگانه. تمر کلامو فی حجیت الاجماع من جهت ملازمت الاقع العقلیه الملازمت العقلیه لقاعدت قاعده لو اثانی. سه تا ضربه در میزنیم. اثانی حجیت اجماع محصل للملازمت العادیه. قبلن گفتیم الملازمت العقلیه، مثل که میگید اربعه ملازمه با زوجیته، اینجا نه، الملازمت العادیه بالحدس، الملازمت العادیه بالحدس. حاصل میخوان بگن که اگر همه علماء شیعه بر یک مسئله اتفاق پیدا کردن، انسان حدس میزند که مفتابه اینها مطابق واقعه. حدس میزند اگر واقعا این همه انسانهای والا و عقول کامل و فقهای کامل اتفاق بر یک مسئله پیدا کردن، حدس میزنیم که این مطابق واقعه. حدسن عادیان نه عقلیان. عادتا بعید است که این همه جمعیت اشتباه کنه. کار به قاعده لطف نداره. ما میگیم بعید است که این همه عالم، این همه محقق، این همه فقیه بر یک مسئله اتفاق کنن اما اینها چه کنند؟ اشتباه کنه. بیان و ذالک، این ملازمه عادیه را سه جور بیان کردن. ملازمه عادیه را سه جور بیان کردن. الف، تراکم الزنون یفید القطع بالحکم. این اولیه، تراکم الزنون یفید القطع بالحکم. ملازمه عادیه را سه جور بیان کردم. مقسم ملازمه عادیه است. این سه تا قسم، اول تراکم الزنون یفید القطع بالواقع. بیان این مسئله این است که صد نفر میان خبر میدهن که ما ماه را دیدیم، یکی از بالای شهر، یکی پایین شهر، یکی عرض کنم جنوب، یکی از داخل. شما میگید این چند نفر که خبر دادن متواتر شد، حدس میزنیم که اینها مطابق واقعه. چرا؟ بعید است که این همه جمعیت تواطع بر دروغ کنن. یکی غرب، یکی شرق، یکی داخل. و بعید است که اینها اشتباه کنن، یا عمدن دروغ بگن یا اشتباه کنن. تراکم زنون، هر کدام از اینها مفید زنه. زید ماه را دیدم زنه، عمر ماه را دیدم زنه، بک ماه را دیدم زنه، کل واحد واحد زنه. اما وقتی که این زنون بگو متراکم شد، روی هم جمع شد، مفید یقینه. توجه فرمودیم، تک تک مفید زنه. اما اگر این زنون روی هم انباشته شد، انسان یقین پیدا میکند که واقعا ماه را دیدن و اول ماهه. در اینجا هم چنین میگیم، این همه عالمان بزرگ، شیخ مفید و مرتضی و فلان و فلان، هنگامی که بر یک مسئله اجماع پیدا کردن، کل واحد مفید و زن. اما وقتی که این علما آرائشون روی هم جمع شد، این تراکم زمان ما را به قطع میرساند، یقین پیدا میکنیم که حق با اینها بوده. این یک راه است. الف، اشتباه نکنه با الملازمت العادیه، ستاوای اینها ملازم با قول معصومه سه تا راه دارد. راه اول تراکم الذنون. سید مرتضی اعلی الله مقامه به این راه یه اشکالی کرده ظاهرن وارد نباشه، گفته اگر هر تک تک اینها مفید زنه خود جمعم مفید زن میشه دیگه، اگر تک تک مفید زنه مجموع هم مفید زنه، نمیشود که تک تک مفید زن باشد اما مجموع مفید قبل. این صحیحه؟ نه صحیح نیست. چرا؟ در معالم هست. چرا؟ حکم مجموع غیر از حکم فرده. مجموع یه حکمی دارد، فرد حکم دیگر دارد. یک من گندمه، هر دانه دانه سنگیلی نداره، اما وقتی رو هم گذاشتیم کمر انسان خرد میشه. بنابراین حکم المجموع غیر حکم فرده. تک تک این دانه های گندم کارساز نیست، اما وقتی که رو هم جمع شد ده من، ما نمیتونیم برداریم. بنابراین این شبهه صوفستایی است که میگن فرد فرد مفید زنه، پس مجموع هم مفید زن، لأن حکم المجموع غیر حکم الفرد. اینجا هم اینجور، شیخ مفید مفید زنه، قول طوسی مفید زنه، قول سلار مفید زنه، اما وقتی که این زنون روی هم جمع شد مفید قطعه. بنابراین اشکال مرتضی وارد نیست، زیرا حکم الفرد غیر از حکم مجموع. نعم سرخط، نعم هنا اشکال آخر. یه اشکالی هست، اون کدومه؟ فرق است بین اجماع علما و بین خبر متواتر. بین اجماع علما و خبر متواتر فرق است. فرق چیه؟ خبر متواتر هر کدامشون ادعای رؤیت میکنن، ادعای قطع، تک تک ادعای قطع. هر کدام بپرسی دیدی؟ بعد خدا رحمت کند مرحوم آیت الله شهیدی صاحب حاشیه بر مکاسب میگم من در نجف بودم، سید یزدی هم بود، یه عربی آمد گفت آقا من ماه را دیدم. گفت ماه را چه رقم دیدی؟ آیا شکمش بالا بود یا شکمش پایین؟ گفت آقا بفرمد که سرداب مرخانه سرداب داری؟ گفت بله. چند پله داره؟ گفت نمیدونم. گفت سردابی که هر روز میرید و میایید میگه پلش را نمیدونم، من یه بار دیدم که حواسم جمع است که شکمش بالا بود یا شکمش پایین، من ماه را دیدم. میخوام قبول بکنه با قبول نکنه خدا حافظ. هر کدام از این افراد ادعای قطع میکنن، بخلاف شیخ طوسی. شیخ طوسی ادعای زن میکنن، مفیدم مدعی زنه، صدوقم مفید مدعی زنه. پس بین مقیس و مقیس علیه فرق است. در مقیس علیه کل مخبرین یدعی القطع و کلون یدعی الوصل بلیلا، هر کدامشون میگن ماه را دیدیم، اما این علماء ما هر کدام جنبه زنی دارن، بنابراین این را نباید به اون قیاس کرد. ممکنه در اونجا مفید قطع باشد در متواتر، اما اینجا مفید قطع نباشه. اشکال من غیر از اشکال مرتضی است. اشکال مرتضی این بود که تک تک مفید زن، مجموع چگونه مفید قطعه. عرض کردیم حکم فرد غیر از حکم وجه. اشکال من چیز دیگر است. میگیم نباید مورد را به خبر و خبر متواتر قیاس کنیم. در خبر متواتر کل مخبرن یدعی القطع، اما در اینجا کل مفتن یدعی الظن. بنابراین بین مقیس و مقیس علیه فرقه. این راه بره. به عرض کرده ملازمه عادیه لهو طرقون سراست. الاول تراکم الزنون یفید القطع. به دوم کدومه؟ اتفاق العلماء یلازم عادتا وجود دلیل معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا. این طریق دومه. زیرش خط میکشه همه. بگیم در قرن سوم یا قرن چهارم تمام علماء شیعه به ضرس قاطع گفتند که این چاه با افتادن حیوان و مردن حیوان نجس می شود. اینها دلیل قطعی داشتند، خبری داشتند، وصل الیهم ولم یصل الینا. بگیم اتفاق اینها یکشف ان دلیل معتبر وصل الیهم ولم یصل الینا. این راه را هم مرحوم نائینی میپسندد. خدا رحمت کند محقق نائینی که در اعصار ما استاد اصول بود و استاد فقه اعلی الله مقامه. این راه را میپسندد. میفرماید اجماع محصل از این نظر حجت. اجماع محصل که خودمان تحصیل کردیم، یعنی خودمان با تتبع اجماع را به دست آوردیم. میگد بعید است که این همه علما فتوا بدهن اما یک دلیل معتبری در میان آنها نباشد. قطعا یه خبر معتبری بوده، وصل الیهم ولم یصل الینا. ظاهرا این راهم راه صحیحی نیست. چرا؟ خب شیخ طوسی که خودش جزء مجمعینه، صدوق که خودش جزء مجمعینه، اجماع کردن. بگید یه خبری دلیلی بوده و چرا در کتابهای خود نیاوردن؟ میخواستن در کتابهای خود بیارن دیگه. بعید است که این همه علما فتوا بدهن روی یک روایتی اما روایت را نقل نکنن. من نمیگم همه چیز را کلینی و صدوق و شیخ نقل کرده، نه نه، من چنین ادعایی ندارم که کتب اربعه جامع تمام روایات شیعه هست، نه، چنین ادعایی من ندارم. به دلیل اینکه مرحوم مرزای نوری کتاب مستدرک الوسائل نوشته، چیزهایی که از دست صاحب وسائل افتاده تا چه رسد صاحب کتب اربعه. من ادعا را ندارم که همه چیز در کتب اربعه هستن. خیلی چیزها هست که در کتب اربعه نیست، بعدن صاحب وسائل جسته در 70 کتاب را زمینه کرده. بعدن هم مرحوم نوری کتابهای دیگر را زمینه کرده. پس این نمیگیم که کتب اربعه جامعان دو کل الاخبار، نه، چیز دیگر میگم. اون چیه؟ میگم جناب صدو و جناب کلینی و جناب شیخ که خودشون جزء مجمعین هستن، میشود اجماع بر یک مسئله بکنن اما خبرش را در کتب خود نیاورن. اینه من میگم. و الا خیلی چیز از قلم کلینی افتاده، از قلم صدوق افتاده، از قلم شیخ افتاده که بعدها آمدن مستدرک نوشتن. بحث من این است که می شود این همه مجبعین روی یک خبر، روی یک دلیل فتوا بدهن، اما اون را نه کلینی در کافی و نه صدوق در من لا یحضره الفقی و نه شیخ در تهذیب نیاره. بنابراین این جمله‌ای که خیلی معروف است که میگن مجمعین افتو بخبرین وصل الیهم ولم یصل الینا، این شعار خیلی تو کتابا، وصل الیهم ولم یصل الینا، این درست نیست. چرا؟ خود مجمعین جامعان کتابن، جامعان احادیثن، بعید است که این حدیث با این عظمت که سبب اجماع شده است واقف بر چنین حدیثی بشوند، اما اون را در کتاب‌های خود نیاورند. فبکل این دوتا را، راه اول تراکم زنون قطع آور باشد، دوم اجماع علما کشف از وجود خبر معتبر کند که وصل الیهم ولم یصل الینا. ضمناً تکرار میکنم اشتباه نکنید، من مدعی این نیستم که همه چیز در کتب اربعه هست، نه، خیلی چیزها در کتب اربعه نیست، بعداً وسائل آورده. میگن بعید است که چنین خبر حساس که مورد اتفاق بوده سبب فتوای این آقایان بوده با این وصف در کتابهای خود نیاورن، این بعیده. اصالش راه سوم، راه سوم کدومه؟ راه سوم تعبیرش نمیگم، تفصیلش برای فردا، اون این است که ما اگر بخواهیم فتوای ابو حنیفه را به دست بیاریم، از کجا به دست بیاریم؟ از شاگردانش. شاگردان هر امامی اولا هستند به فتاوای اون امام. فتوای شافعی را میخوام به دست بیاریم، از کجا به دست بیاریم؟ از طریق تلامیزش، مزنی و غیر مزنی. بنابراین ما اگر بخواهیم فتوای هر امامی را به دست بیاریم، راهش تلامیز اوست و تلامیز تلامیز او. در اینجا هم ما میخواهیم فتوای امام صادق و امام باقر را به دست بیاریم، راهش چیه؟ اگر ببینیم شاگردان امام باقر و امام صادق یه مسئله را اتفاقا میگن، کشف میکنیم از این که شاگردان امام چنین مسئله را میگن، این مستند به خود امامه. این قیلت دومی ها، دومی بودیم کشف ان خبرین وصل الیهم ولم یصل الینا، این ارتباطی ما نداره. اون این است که ما که معتقدیم اجماع محسن حجته، اجماع شهید ثانی و شهید اول نیست، اجماع محقق و گنگه نیست، اجماع تلامیز امام و تلامیز امام، کسانی که در اون 300 سال با ائمه ما زندگی کردن. اگر واقعا فتاوای شاگردان امام را به دست بیاریم اجماعا، کشف میکنیم که فتوا فتوای امامه. چرا؟ به قول مرحوم کاشف الغطا، ما اگر بخواهیم فتوای هر امامی را به دست بیاریم، بهترین راه تلامیز اوست و تلامیز تلامیز. اگر واقعا مورد اجماع مجمعین قبل از شیخ طوسی باشن، حتی قبل از مفید باشن، برگردن به قرن دوم و سوم و چهارم که در واقع همشون یا اصحاب ائمه بودن یا اصحاب الاصحاب. اگر فتوای اونها را به دست آوردیم میفهمیم که این را از امام شنیدن. چرا؟ آگاهی از فتوای هر امامی به وسیله تلامیز و شاگردان او. این نظر بنده است. فردا انشاءالله این نظر را توضیح میدیم انشاءالله.